کارش تمومه، عاقبت به خیر نمیشه.
اصلا یه جورایی انگار خدا رهاش کرده.
بله،
یه جورایی انگار خدا رها کرده. این
رها کرده که نه، اتفاقا جهنمی هن اینا، حسابی گیرن، گیر افتادن و مظلوم آدم بد، ظالم آدم بدبختیه، به خاطر ظلمش عقاب میشه.
دقیقا.
به صاحب تبریزی میگه ناله مظلوم در ظالم سرایت میکند، زین سبب در خانه زنجیر دائم شیون است. یا مثلا میگه از تیر آه مظلوم ظالم امان نیابد، پیش از نشان خیزد از دل فغان کمان را. یا این بیت خیلی دیگه فوق‌العاده است، ظالم به ظلم خیش گرفتار می شود، از پیچ و تاب نیست رهایی کمند را. خب حقیقت اینه که ظلم نادانیه دیگه، ظلم ناشی از جهله و جهلم یعنی ظلمت، و ظلمت که میتونه راه مستقیم رو پیدا کنه بره. ملک و شعرهای بهار گفته ظلم جهل است و جهل تاریک است، راه این فرقه سخت باریک است. و این دو بیت معروف جناب سعدی، ای زبردست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار، به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزار. و اینه که مولانا میگه دل مظلوم را ایمن کن، نه اینکه بلرزون، چون مظلوم نباید بترسه، اونی که باید بترسه ظالمه. واقعیت اینه، مظلوم بالاخره مورد عنایت خداونده و خداوند حامی مظلومانه، اما ظالم چی؟ ظالم اسیر کمند ظلم خودشه و متاسفانه هیچ راه نجاتی نداره.
دقیقا همونطور. بسیار عالی، استفاده کردیم از صحبتاتون آقای سعید سفری عزیز، شاعر و نویسنده. صحبتون بخیر باشه. با شما خداحافظی میکنم. به نظر شما برای دفاع از مظلوم و مظلومین چه باید کرد و اینکه شما به شخص در این مسیر و در این راه چه قدم هایی برداشتید؟ 220-485-220-58-800 پیامک هم ارسال کنید 30558.
سلام. این کودکان فلسطین و غزه خیلی مظلوم واقع شدن و هر روز به دست ستمکاران اسرائیل گرسنه و تشنه کشته می شوند. اگر امکان داشت ما ایرانی ها با آغوش باز آنها را می پذیرفتیم. نوروزی از بازداخت.
متشکریم از شما خانم نوروزی. آقای علی اکبر باقری از فارس پیامک دادن، نوشتن که دفاع از مظلوم وظیفه اخلاقی و انسانی ماست و اینکه در هر شرایطی باید از مظلوم دفاع کرد.
با عرض سلام و با عرض تسلیت شهادت حضرت رقیه سلام الله، کمک مظلوم یکی کمک کردن از دست ظالم رهایی یابد، دیگری باعث نشوی از ظالم بترسد تا نتواند حق خود را بگیرد. خدا نگهدار.
آقای مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی پیامک دادند، امروز رو تسلیت گفتند و نوشتند که خداوند با مظلومان هست، انشاءالله ظالمان و ستمکاران از صحنه روزگار محو بشن انشاءالله.
ما زیر بار ظلم نمیریم به هیچ عنوان، وقتی از حقمون دفاع کنیم ظالمی هم وجود نداره. ما پیرو حسینیم، یا حسین.
و آقای کریمی از تهران نوشتن که در هر حالی باید از مظلوم دفاع کرد. من از دوران مدرسه همیشه سعی می کردم که هوای همکلاسی هامو داشته باشم و این شد که امروز هم در زندگیم همیشه طرف مظلوم هستم. همچنان همراه شما هستیم. صبح وقت فرهنگ، رادیو فرهنگ رو میشنوید. بی نهایت هم سپاسگزارم از شما دوستان شنونده که با ما تماس میگیرید و پیام می‌رسانید. جز زیر سر تو سایه‌ای نیست پدر، جز عمه برایم دایه‌ای نیست پدر. زخم لب تو رقیعت را سوزاند، از آبله‌ها گلایه‌ای نیست پدر.
امشب به یاد غربت بانو شمعی شمم بر تربت با نور و دنیه، شاه شهیدان ای ماه تابان، شاه شهیدان ای ماه تابان. امشب بیا
حضرت رقیه سلام الله علیها پس از شهادت پدر و یارانش به همراه دیگر زنان بنی هاشم توسط سپاه یزید به اسیری رفت و در ماه صفر سال 61 هجری چند روز پس از دیدن سر مبارک پدرش در خرابه های شام به شهادت رسید و همانجا به خاک سپرده شد. و برای همه ما مسلمان ها، برای همه ما عاشقان مکتب حسین علیه السلام، حضرت رقیه سلام الله علیها نماد مظلوم و مظلومیت هست. در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با حجت الاسلام هاشمی عزیز، کارشناس مذهبی. حاج آقا سلام بر شما، این روز رو تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله جای معنوی عزیز، عرض تسلیت من هم پذیرا باشید و محضر امام زمانمون که وارث همه این مظلومیت ها و منتقم انشاءالله همه این مظلومیت ها و مظلوم ستیزترین شخص عالم بشر در عصر حاضره که انشاءالله به امید او ما همه مظلوم های ظلم ستیز داریم نفس میکشیم و تلاش میکنیم و انشاءالله جهاد میکنیم که این مسیر ظلم ستیزی رو در این مناسبت های مختلف هر روز هر سال با هم به گفتگو میشینیم و عرضم به خدمتتون که انرژی میگیریم و مدد میگیریم از نفس قدسی این بزرگواران.
دقیقا همینطوره. حجت الاسلام هاشمی عزیز، من نقل میکنم از روایات تاریخی از زبان سربازان دشمن که اینطور شنیدند که ای پدر به من بنگر، من تشنم. خیلی کوتاهه ولی واقعا جگرسوزه، از زبان کودکی تشنه کام. و بی جهت نیست که برای ما مسلمون ها، برای ما شیعیان، حضرت رقیه سلام الله علیها همونطور که اشاره کردم نماد مظلومیت. میخواییم بیشتر در این باره از زبان شما بشنویم.
جای معنوی، ایران و سرزمین ایران ما مهد تمدن و فرهنگ، مهد یک دین الهی و گرایش به فضایل انسانیه.
بله.
و ما ایرانی ها مفتخر هستیم و افتخار داریم که طرفدار حق و عدالت و دادخواهی و فضایل انسانی هستیم. و برای همینم هست ما ایرانی ها اون پیروان اهل بیت شدیم که قرائت صحیح و کامل دین اسلام هست که پیروی از اهل بیت پیغمبر داشته باشید. اگه پیغمبر آخر زمانی هست که هست،
بله،
طبق سفارش خودش و قرآنی که خدا فرستاده باید از اهل بیتش پیروی کنید.
دقیقا.
و متاسفانه قرائت‌های مختلفی در همه مذاهب و مکاتب حق پیش میاد و تحریف‌های پیش میاد که ادامه اون داستان از جنگ حق و باطله که باطل همیشه میخواد حق رو تحریف کنه.
آه.
همه جا پیش اومد، در جهان اسلام هم پیش اومد، یزید و یزیدیان اومدن تحریف کنن و اهل بیت رو به اون مظلومیت کشتن که فرمودید بنگر من تشنه هستم، شاید بشه تعبیر رو کامل کرد، بنگر که تنی خسته دارم، بنگر که 40 منزل زیر این آفتاب گرم، از این منزل به این منزل، این اهل بیت رو چنان نامردها، این زن و بچه رو چنان نامردانه حرکت می دادن، از این دیار به این دیار به تماشای همه می بردن که نقل آفتاب صورت این بچه ها رو برگردونده بود. و چه بسا حضرت رقیه زبان حالش این بود که پدر اگر من تو گودال قتلگاه تو رو نشناختم، الان اگه منو ببینی شاید چهره دخترت رو نشناسی، انقدر آفتاب صورت این بچه ها رو اذیت کرده و سختی، خستگی، دل پژمرده کرده بود این طفل رو هم بچه ها و اسرا رو. اما عجیبه که اینا خاندانی هن که مدد و انرژی از حق تعالی میگیرن در ظلم ستیزی، و برای همین ما ایرانی ها خیلی اونا رو دوست داریم، چون که ملتی ظلم ستیزیم ما و ملتی آرمانگرا هستیم، فضایل پسند هستیم، لذا نام این عزیزان رو همیشه بزرگ میشماریم. که حالا بعضی ها وسوسه میکنن بحث ملیت رو محضر و بحث نمیدونم چیزهای فرعی، در حالی که ما نمادهای فضایل انسانی برای ما مهمه. حضرت رقیه نماد از استقامت در مسیر ظلم ستیزیه و استقامت در راه حق طلبیه و تا پای جان ایستادنه، و ما از این فضیلت مدد میگیریم و از این شخصیت کمک میگیریم و صدها ساله حرم حضرت رقیه اصلا محل برداشتن حاجاته، نه فقط مسلمان ها، مسیحی های لبنان حتی، مسیحی های شام حتی میبینیم حاجت گرفتن و اونجا امیدهای به اصطلاح پژمرده، افراد دل شکسته که از همه جا دستشون بریده شده، میبینیم به حرم این دختر کوچولوی امام حسین وقتی پناه آوردن با دل شکسته شون، حاجت روا و با امید ثبت به زندگی و تلاش جدید برای زندگیشون و باستن گره های عجیبی که همه برای اونها نگفته بودن، ببینیم از این دست کوچیک دختر امام حسین حضرت رقیه 3 سال سامنه ها گره های بزرگ به امر الهی باز شده و اینا باب الحوائجن به تعبیری وجیهن اندلاهن، اینا پیش خدا آبرو دارن، برای راه خدا همه چیشونو گذاشتن، خدا هم دعای اونها رو مستجاب میکنه. ما میگیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، یا وجیهتن اندالله اشفع لنا اندالله. بعضیا این نکته رو ممکنه خورده بگیرن به ما عقیده داریم که این بزرگواران شهیدن، شهید زنده است، شهید پیش خدا آبرو داره.
احسن.
اگر به خدا از خدا درخواستی کنه او پیش خدا آبرو داره، شاید ما پیش خدا اون آبرو رو قطعا نداریم، داره که اون شهید پیش خدا داره، لذا به اون متوسل میشیم برای اینکه پیش خدا برای ما به قول معروف دعا
کنه.
بله، و حاجت ها گرفته میشه و امیدهایی که شیاطین روزگار در دل انسان ها پژمرده کردن رو نفس این شهدا برای ما دوباره زنده میکنه و مسیر سبز تازه رو برای همه به زیبایی آغاز میکنه.
دقیقا همینطوره. خوبه که من حالا پرسش برنامه رو مطرح بکنم خدمت شما حجت الاسلام هاشمی عزیز. بارها و بارها هممون ادعامون اینه که ما پیرو مکتب امام حسین علیه السلام هستیم، ما از واقعه کربلا، واقعه عاشورا رو درس گرفتیم و هممون میخواییم عاشقانه در زندگیمون، در روزمرمون به کار ببندیم. حالا به نظر شما برای دفاع از مظلوم و مظلومین واقعا در این برهه زمانی چه میشه کرد، چه باید کرد؟
ببینید خیلی جالبه که اصلا حضرت روحی سامنه ها قبر ایشون در شام قرار گرفت، برای اینکه اون صدا و فریاد ظلم ستیزی و اسرای کربلا در تاریخ محو نشه، تحریف نشه. اینا خب رسانه زمانه رژیم به اصطلاح یزیدیان در اون زمان دست اونها و رسانه بذار راحت میدونستن، اصلا میگن اسرایی نیامدن به شام، اصلا این صحبتی نبود، اصلا همش بعد از سالها همش. اما این شهادت یه یادگاری گذاشت که حضرت زینب هم با هجرتشون دوباره در آخر عمر به شام دوباره این مسیر رو تازه کردن و مدفن خودشون الان در دمشق شام هست، اینو دوباره تثبیت کردن این مسیر رو. ببینید اهل بیت تبیین کردن، فرمایش مقام معظم رهبری واقعا عجیبه. در حدیث داریم فرمان که کسی که یه چیزی حقیقتی رو میداند و به اصطلاح بدعتی آشکار میشه، یه انحراف آشکار میشه و این بدعت رو و انحراف رو میفهمه اما سکوت کنه، شریک ظلم اون ظالم خواهد بود. لذا خود رهبر ما فرمود جهاد تبیین، باید بیان کرد، یک بیان منطقی، یک بیان عاقلانه. یعنی ما میدیم اهل بیت در اوج این ظلم دستگاه یزیدیان بسیار منطقی به گونه ای صحبت کردن، در اوج داغ دل یک آدمی که داغ دیده است اصلا چه بسا تمرکز نداره که درست حتی صحبت کنه، ممکنه پرخاش کنه، ممکنه توهین کنه. اما حضرت زینب و اسرای کربلا چنان پیروی کردن از حضرت زینب سامنه و امام سجاد، بیانهایی داشتن که الان باید مفسرین بشینن اینا رو تفسیر کنن، یعنی انقدر منطقی. ما باید مطالبه دموکراتیک و منطقی، یعنی جهاد تبیینی که فرمایش رهبره، ما متأسفانه حرف رهبرمون گوش نمی کنیم. بعضی هم یا افراطی به اصطلاح میخوان برخورد کنن، یا تفریطی سکوت کنن، یا اینکه هیچ وا بدن سکوت کنن، یا اینکه نه بخوان به صورت افراطی و تندروی به اصطلاح ناهنجاری آنارشیست ایجاد کنن. آقا جهاد تبیین کن، همین که امام رحمت الله علیه اینا رو، امام الگوی ما بوده، از سال 42 فقط صحبت کرد، گفت فقط برای مردم بگید، صحبت کنید، فضا رو برای انسانی که داره ظلم میکنه ناام کنید، افرادی که دارن خیانت میکنن فضا رو برایشون ناام کنید، فقط با گفتگو، گفتگوی منطقی. ما ببینیم حضرت زینب نطق آتشین حیدری داره.
احسن. ما باید چه الگوهایی داریم ما در دین مبین اسلام و در ائمه اطهار سلام الله علیهم السلام که میتونیم به کار بگیریم در زندگی روزمرمون که خدایی نکرده هیچ وقت زیر بار ظلم نریم. سپاسگزارم از شما حجت الاسلام هاشمی عزیز، کارشناس مذهبی، با شما خداحافظی
میکنم. التماس دعا امید زور آقا
ان شاء الله. خداحافظ. یا علی خوشید زخمی حرم بابا لبات چرا لبات چرا کرده ورد با دنیایی هست درد چشار ایوان دنیایی هست درد چشار ایوان میترسم از زخم لبا ایوان چطور شده بابا رگا چه دور شده بابا رگا واسه
بکوشید تا رنج ها کم کنید، دل غمگنان شاد و بیرنج کنید، چو شادی بکاهد بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان، فزون از خرد نیست اندر جهان، گروزنده کران و مهان، هر آن کس که او شاد شد از خرد، جهان را به کردار بد نسپرد، که گیتی فراوان نماند به کس، بیازاری و داد جویید و بس، تو تا زنده هستی به نیکی گرای، گرد کام خواهی به هر دو سرای، زنادان بنالد دل سنگ و کون، از ایرا ندارد بر کس شکون، توانا بود هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود، دلی که از خرد گردد آراسته، یکی جنگ گردد پر از خواسته.
سلام عرض میکنم خدمت شبکه فرهنگ. صدرالله زارعی از صمد، روستای گریان، شهرستان فتا. متشکرم.
حضرت محمد رسول الله میفرماید که بپرهیزید از ظلم کردن که دلهای شما را ویران میکند. از خداوند میخوام هیچ ظلمی در جهان پایدار نباشه و مظلوم بتونه حق خودش را از ظالم بگیره. از لوحی جان هستم، فرخ‌پور.
بی نهایت سپاسگزاریم که همراهی میکنید شما دوستان شنونده با تلفن هاتون. و حالا بخش دیگری آماده است از گزارشی که هادی اسدی عزیز آماده کرد.
دوباره درود فراوان به اندیشه نیلگون شما هموطنان عزیزم، هر جایی که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که در نهایت آرامش و سربلندی نفس بکشید. همونطور که عرض کردیم، اولین یادواره سردار شهید محمد حسن طوسی در برج میلاد برگزار شد که ما همینک در خدمت یکی از همرزمان شهید سردار تقی مهری عزیز که رئیس سازمان وظیفه عمومی کشور هم هستن خدمتشون عرض سلام میکنیم و میخواییم که دقایقی با ایشون راجع به این یادواره صحبت میکنیم. سلام بر شما، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جنابعالی و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و میتونن از معبر و بستر شهدا الگو بگیرن. یکی از ستارگان درخشان آسمان جهاد و شهادت سردار رشید اسلام شهید محمد حسن طوسی بود. در دوران 8 سال دفاع مقدس معروف به نابغه فاف شد. این شهید عزیزمون قبل از پیروزی انقلاب فعالیت سیاسی داشتن، آغاز کردن علیه رژیم ستمشاهی. بعد که انقلاب پیروز شد، با عضویت کمیته انقلاب اسلامی نکا در اومدن. سال بعد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضو شدن و برای مقابله با توطئه گروهک ها به کردستان و شمال غرب اعزام شدند و همینطور در کنار شهید متوسلیان بودند. و بعد از شروع جنگ تحمیلی ایشون بلافاصله به منطقه سرپل‌ذهاب رفتند. در یگانها و لشکرهای مختلفی جانفشانی کردند و ایشان زحمات زیادی رو کشیدند و خصوصا در رابطه با بحث شناسایی از دشمن، همیشه دارای تحلیل و دارای دوراندیشی برای برنامه‌های امنیتی کشور و عملیاتی و نظامی کشور داشتند. ایشون بعد از اینکه در خطه شمال خصوصا در مازندران گروهک‌های ضد انقلاب و منافقین در جنگل‌های شمال توطئه چینی کردند و ناامنی ایجاد کردند، جاده‌ها رو ناامن می‌کردند و ترور می‌کردند مردم رو، ایشون به مازندران بازگشت و تونستن یک برنامه عملیاتی خوبی رو تنظیم کنند. حضور در جنگل، برنامه‌ریزی در جنگل علیه منافقین، نفوذ در وجود منافقین که از برنامه‌های خاص ایشون. پس از اینکه قائله جنگل در خطه شمال دیگه کم رنگ شد، چون اون موقعشون معاون عملیات سپاه ساری، بعد جانشین معاون عملیات منطقه 3 گیلان و مازندران شدن، و تونستن با طرح‌هایی که داشتن این توطئه رو کمرنگ کنن. شهید عزیزمون از ویژگی‌های خاصی برخوردار بود، با همین دلیل با توجه به تجربیاتی که داشت سبب شد بیاد دوباره به مناطق جنگی برگرده. از سال 62 دوباره بازگشتن، عملا در سال 63 بعد از عملیات در فجر 6 معاونت اطلاعات عملیات لشکر رو به عهده گرفتن. در عملیات بدر و قدس 1 و قدس 2 بعد یه عملیات دیگری البیضه قرار بود انجام بگیره، اینا همه رو شناسایی کردن با مدیریت خوبی که داشتن، و همینطور در عملیات اوج اقداماتشون در عملیات ولفجر 8 بود که این عملیات سمبل عملیات های نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. چرا؟ چون یکی دو سالی موفق نشده بود ایران یک عملیات گسترده انجام بده. این عملیات خیلی حساس بود و شهید طوسی عزیزمون در نقش‌آفرینی شناسایی نزدیک دشمن و اطمینان دادن به فرماندهان، به ویژه فرمانده کل سپاه، فرمانده کربلا و فرمانده لشکر ویژه 25 کربلا، تونستن نقش‌آفرینی کنن و الحمدلله تونستن این نقش رو ایفا کنن و اون عملیات عظیم ولفجر 8 مدیون برنامه های این شهید عزیز بود.
بله، گزارش همکار گزارشگرمون هادی عسلی رو شنیدید از همایش بزرگداشت شهید محمد حسن طوسی، سرداری از خطه مازندران. ظالم بودن نشون دهنده غرور و خودخواهی آدم‌هایی که با آزار و اذیتشون دیگران رو مورد ظلم قرار میدن. و امروز هم که از حضرت مولانا گفتیم که می‌فرماید دل مظلوم را ایمن کن از ترس، دل او را تو لرزیدن میاموز. و چقدر خوبن عزیزانی که پناه مظلومان هستن و مثل کوه کنار مظلوم میستن. ما تو دوروبری هامون قطعا کم نداریم از این دست عزیزان، و چقدر خوبه که بیشتر بشناسیمشون و چقدر خوبه که بیشتر قدرشون رو بدونیم و نشون بدیم. آدم هایی که پناه مظلومان هستن برامون بسیار بسیار مهم. سپاسگزارم که امروز هم با صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ همراه بودید. تا فردا، خداحافظ.
فارسی بگوییم.
سلام، دلم میخواهد اندکی درباره فلسفه وجودی همین برنامه فارسی بگوییم با شما سخن بگویم. فارسی بگوییم تلنگریست برای... نه، یک لحظه صبر کنید. مثلا همین تلنگر را در نظر بگیرید. اصل این واژه تلنگل است که ترکیبیست در هم تنیده از تلنگ به معنای ضربه یا صدا و انگل به معنای انگشت. تلنگل به معنای ضربه زدن با انگشت است. برخی ادیبان کاربرد واژه تلنگل را درست‌تر از تلنگر می‌دانند. بازگردیم به نکته آغاز برنامه. فارسی بگوییم تلنگر یا تلنگلی است به ما تا در کاربرد واژگان و ترکیب‌های موجود در زبان فارسی بیشتر دقت کنیم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای
ماشین لباسشویتون رو میره؟
آره رو میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.